بنابراین اینی که به توقع داشته باشیم بخش زیادی از مشکلات توسط این دولت حل بشه و آشوب هایی که ما شاهدش بودیم، حتی تا دیشب هم شهر بیروت شاهد بود، بله، از منبرن اینطور نخواهد بود، ولی تا یه حد زیادی باعث ساکت شدن این آشوب ها خواهد.
بسیارم عالی، خیلی لطف کردید آقای دکتر حاجیان، استفاده کردیم از بیاناتتون. با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار
شما. با دکتر محمدرضا حاجیان صحبت کردم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص وضعیت کابینه دولت لبنان. دقیقه و همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیو گفتگو. میریم سراغ مناظره امروزمون. همونطور که خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه، در خصوص ادامه روند اختصاص ارز 4200 به کالاهای غیر اساسی صحبت خواهیم کرد. دو تا مهمان خواهیم داشت. مهمان اول الان پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای بهزاد لامعی، کارشناس حوزه پولی بانکی. همکاران اشاره میکنن که آقای دکتر شقاقی هم به جمع ما اضافه شدن، پشت خط ارتباطی ما هستن. من به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای دکتر، آقای لامعی عزیز، سلام بر شما.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت
سپاس فراوان. آقای دکتر شقاقی، اگه شما صدای بنده رو میشنوید، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از تالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون،
سپاس فراوان. اگر اجازه بدی با آقای لامی شروع میکنیم. آقای لامی، ما در مورد ارز 4200 چند بار در برنامه ما هم صحبت کردیم در هفته های گذشته. به هر حال موضوعی بوده که یک زمانی این اتفاق افتاد و دولت به این نتیجه رسید که برای کنترل وضعیت بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور در دوران تحریم ها خصوصا ارز 4200 رو در حقیقت ابداع بکنه و به برخی کالاهای مهم در زمانی که ما به شدت نیاز داریم به مدیریت منابع ارزیمون اختصاص بده. اما در نحوه اجراش خب مشکلات بسیار زیادی به وجود آمد، راندهای زیادی ایجاد شد، اختلاس ها و نابسامانی های زیادی ایجاد شد و الان هم ما مشاهده میکنیم که همچنان این روند ادامه داره و داره اختصاص داده میشه و حتی ورود کالاهای غیر اساسی و اینطور داره ارز کشور به نوعی هدر میره. شما اصلا موافق هستید با دیدگاه من یا معتقدید که کار درستی بوده و همچنان روندش رو برای ما اگر بخواید تحلیل بکنید؟
عرض کنم خدمتون، ما راجع به رویدادهای سال 97 اگه اجازه بدید صحبت نکنیم. توی رویدادهایی که در واقع یک شرایطی حاکم شد، مجبور به یک اتخاذ یک تصمیماتی شد و تبعاتی هم رو بازار ارز گذاشت، هم روی بروار رو قیمت کالاها در بازار کالا و خدمات. نکته ای که مهمه اینه که این سوال به نظرم باید سوال کلیدی این باشه، آیا ما سیاست های حمایتی رو از اقشار مختلف رو باید با یک متغیر به اسم ارز که خود تابع ارز و تقاضا و سازوکارهای خاص خودش باید پیاده سازی کنیم، یا نه از سازوکارهای دیگه که در دنیا تجربه شده استفاده کنیم، که مثلا یک بنکارت تخصیص ریالی حمایت‌های کالایی یا هر شکل ممکن. من به لحاظ کارشناسی میگم که ارز نباید مبنایی برای اجرا و اعمال سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت باشه. شما ارز خودش یک عرضه‌ای داره، یک تقاضایی داره در شرایط خاص کشور ما، طبیعتاً این عرض و تقاضا عوامل بیرونی داره روش اثر میذاره، رو نقل و انتقالاتش ما در واقع مسئله داریم و طبیعتاً وقتی در همچین شرایطی قرار میگیریم، ما باید بگیم که دولت رو به این مسئله، ارز یک متغیری است که باید در بازار خودش با سیاست‌های خودش و با نهاد خاص خودش که بانک مرکزی در واقع مدیریت بشه، بازار رو مدیریت کنه. چه بسا که لازم باشه یک زمانی بانک مرکزی، آن رئیس کل بانک مرکزی دائما این رو بیان کرده که راهبرد بانک مرکزی در واقع جلوگیری از ایجاد نوسان بازار، هدفش کنترل قیمت نیست، ثبات بخشی به بازاره. این راهبرد بانک مرکزی. توی این راهبرد ما نمیتونیم ارز رو انتخاب کنیم برای استفاده به یک سیاستی که هدفش حمایت از اقشار مردمه. این نگاه رو اگر عوض کنیم، بحث مسئله ارز 4200 و اعمال سیاست حمایتی از اون طریق رو ما دیگه باید بذاریم کنار. یعنی به این معنی که دولت اگه تصمیم داره از اقشاری از گروه‌های خاص جامعه حمایت کنه، به مانند همین سیستمی که حالا به نوعی حالا خود بنزین رو مثال زد، میتونه از راهبردها و سیاست‌های استفاده کنه که اصطلاحاً تو دنیا هم شناخته شده به عنوان راهبردهای حمایتی. عوض رو بذاره در اختیار بانک مرکزی و بانک مرکزی متناسب با شرایط بازار که هم تخصصش داره هم اشراف داره رو قضیه در واقع هدایت کنترل کنه و دولت بیاد اون اقشار رو که میخواد از این قضیه حمایت کنه از طریق بودجه و از قالب ریال حمایت کنه. این روی کردیست که من فکر میکنم که باید این سوال رو مطرح کنیم و این رو به بحث بگذاریم.
درسته، بسیار عالی. آقای دکتر شقاقی صدای بنده رو دارین؟
بله حسن.
بله شما نظرتون چه هست اولا در خصوص صحبت آقای لامه‌ای و بعدش هم دیدگاه خودتون در خصوص ارز 4200 و اینکه آیا ادامه تخصیص این ارز به صلاح اقتصاد کشور هست یا نه باید کنار گذاشته بشه؟ دیدگاهتون رو بفرمایید برای ما.
بله ببینید، هر گونه نظام چند نرخی با خودش مفسده و رانت و همراه داره و معمولا در دنیا هم وقتی نظام های چند نرخی رو مجبور میشن پیاده کنند، حتما تلاش میکنند سازگارهای نظارتی رو بتونن پیاده کنند تا حداقل میزان و گستره فساد و رانت رو کاهش بدن. خلاصه این تصمیمی بود که در سال گذشته اتخاذ شد و تقریبا همه صاحب نظران اقتصادی هم قبول دارند که تبعات فساد و رانت گسترده‌ای در پی داشت و به اون هدفش هم متاسفانه نرسید، چون هدف نظام‌های چند نرخی عمدتاً اینه که از اقشار و جامعه هدف حمایت صورت بگیره، ولی متاسفانه نبود سیستم‌های نظارتی و پایش و کنترل از مراحل مختلف تأمین ارز تا مرحله ترخیص کالا و توزیع در کشور، همه شواهد نشون میده که بخش عمده ای از این ارز 4200 تومان ارز حمایتی که در کشور ارائه شد، بخشی از این اصلا از کشور متاسفانه در همین بحث رانت و فساد از بین رفت. برخی ها ارز 4200 تومان رو گرفتند اصلا از کشور گریختند، برخی کالاهایی را آوردند با ارز آزاد اون رو ارائه دادند در کشور، یعنی با قیمتی که با ارز آزاد بود ارائه شد. برخی هم مثل همین آقای فرخزاد معروف و مشهور بود که ارز 4200 تومان رو گرفت و در بازار آزاد به قیمت آزاد اون رو فروخت، ما و تفاوت این رو عملا برداشت و چون اون نظارت کنترل پایش هم صورت نگرفت، عملا ما حاصل ارز 4200 تومانی سال پیش این بود که یک رانت نصیب یک گروه محدود شد، اون جامعه هدف هم که باید از کنترل قیمت کالاهای اساسی نصیبشون میشد چندان منتفع نشدند و قیمت کالاهای اساسی عملا افزایش سرسام‌آوری هم پیدا کرد. تقریبا میخوام شما بگم اواخر سال گذشته تصمیم گیران، برخی از تصمیم گیران کلیدی کشور به این نتیجه رسیدن که این ارز 4200 تومان رو حذف کنند، ولی در مجموع دولت این به این صورت شد که برای سال 98 گستره کالایی رو تا حدودی کاهش بدن، مقدار نظارت ها رو بیشتر کنند، ولی نتونستن به اون اجماع حذف ارز 4200 تومان برسن. برای سال آینده هم همین رسوندن حدوداً اگر اشتباه نکنم 10.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومان در نظر گرفتن، تعداد اون کالاها رو کاهش دادند، عدد دلاری هم کاهش پیدا کرده، ولی همچنان اون بحث رانت و فساد و عدم تخصیص بهینه
باقی مونده
و همچنان اون شبهات هنوز هست.
بسیار عالی. آقای لامعی، برخی این آمار رو میدن که با توجه به اختصاص ارز 4200 به برخی کالاهای غیر اساسی، الان دولت داره 21000 میلیارد تومان از درآمد گمرکی خودش رو به نفع وارد کنندگان این کالاهای غیر اساسی ازش چشم‌پوشی میکنه. شما نظرتون چه هست در این زمینه؟
عرض کنم خدمتون. نیا کنید من نمیدم این اعداد رو در واقع چون سنسی الان ندارم اعداد رو ندیدم نمیدم به چه شکلیه. آنچه که هست نیا کنید الان تو سال 98 اگه بخوایم یه نگاهی کنیم با توجه به سامانه های ارزی که پیش بینی شده بر اساس فرایندها، کمیته‌ها و کارگروه هایی که گذاشته شده بین دستگاه های زیرفت مثل وزارت جهاد و وزارت بهداشت و وزارت سمت و بانک مرکزی، کارگروهایی که گذاشتن با حساسیت تمام روی نحوه تامین و تخصیص ارز در قالب 4200 میزان انحرافاتی که در سال 97 اتفاق افتاد به حداقل ممکن رسید. من نمیگم از بین رفته ولی به حداقل ممکن رسیده. بله. این ارقامی که میگم بعد از هم اونا بپرسی که در واقع این نوع حساب کتاباشون به چه چیزی و چه اساسی اومدن این حساب کتاب کردن. ولی یک چیزی رو که من میخوام اشاره کنم اینه که نگاه کنید شما از هر ابزاری باید در جای خودش استفاده کنید. چند نرخی کردن ارز به منظور در واقع یکی اهداف حمایت از گروه ها و اقشار مختلف مردم سیاستی است که در واقع در کشورهای مختلف که تجربه شده به شکست انجام میده. بنابراین اگه من میخواهم از برای یک هدف به اسم حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یک ابزاری استفاده کنم، من میگم که ارز نیست. ارز ابزارش نیست، متوجه هستی؟ بنابراین با این رویکرد من فکر میکنم که تداوم سیاست 4200 فارغ از تمام مشکلات و ایده‌هاش ابزار مناسبی که دولت اتخاذ کرده برای کنترل قیمت حمایت از اقشار ابزار مناسبی نیست.
بسیار عالی، بسیار عالی.
این تو دلش همه چیز با خودش میاره، هیچ کنترل کامل و نظارت پایش 100% هم وجود نداره که هیچ انحرافی نداره و کسی هم فکر نکنم بشه بتونه ادعا بکنه که 100% من در واقع این رو به اهداف مد نظرم اصابت کرده. فکر نکنم کسی، همش احتمالات، همش درصد تحقق و غیره و زاده.
خیلی از لطف شما، متشکرم.
هدف هم اینه که اینی که در واقع رویکرد رو باید به این شکل این سوال رو در جامعه مطرح کنیم که ما برای حمایت از چه ابزاری
هستیم. سپاس فرمان. خیلی دوست داشتم که صحبت هم رو با هر دو بزرگوار ادامه بدم ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. هم با آقای لامه‌ای و هم با دکتر وحید شقاقی خداحافظی میکنم. لطف کردن که وقتشون در اختیار برنامه ما قرار دادن. خداحافظ شما. خب در خصوص ارز 4200 صحبت کردم با دو کارشناس اقتصادی، آقای بهزاد لامه‌ای و آقای دکتر وحید شقاقی. دوازده و 42 دقیقه و همچنان شنونده برنامه مجله خبری رویداد از شبکه رادیو گفتگو هستید. موضوع بعدی برنامه ما در خصوص روسیه است. علاقمندان مسائل بین‌المللی قطعا در این روزها شاهد این خبر بودن که شاید یه مقدار هم عجیب و غیر مترقبه بود. آقای دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه استعفا داد و اعلام کردن که میخوان قانون اساسی رو اصلاح بکنن. گمان زنی های زیادی به وجود اومد که چرا این اتفاق افتاده، شاید آقای پوتین میخواد خودش رو آدمان اون بکنه یا اتفاقات دیگه. به هر حال نکات مهمی است که بعد مورد بررسی قرار بگیره. لطف کردن آقای حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل وقتشون رو اختصاص دادن و پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن. قراره که باشون در این مورد مهم صحبت بکنیم. آقای دکتر بهشتی پور سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاس فرمان. آقای بهشتی پور، چه اتفاقی افتاد در روسیه؟ این استعفای آقای مدودف و اعلام اینکه میخوان قانون اساسی رو اصلاح بکنن، هدف چه هست؟ آیا آقای پوتین دنبال مادام العمر شدنه یا اینکه اتفاقات دیگری قرار است که در روسیه بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای پوتین که دوره ریاست جمهوریش 4 سال دیگه حداقل مونده، یعنی تا سال 2024 دوره ریاست جمهوری روسیه 6 سال، 2 سالش گذشته، 4 سال دیگهش باقی مونده.
بله.
این تغییرات بیشتر برای فکر میکنم جان بخشیدن به تحرک اقتصادی در روسیه است. بعد از که تحریم‌های غرب فشار آورده روی اقتصاد روسیه، پوتین مایل بود یه تیم اقتصادی رو به عنوان روح جدید در دولت وارد بکنه تا بتونه یه تحرکات جدیدی رو ایجاد بکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای میسوشیستین که نخست وزیر جدید روسیه هست، و امروز هم کابینه‌شو معرفی کرده. اگر البته وزیرای کلیدی مثل وزیر خارجه یا وزیر دفاع و وزیر کشور رو تغییر نداده، ولی هفت وزیری که تغییر داده عمدتا وزرای اقتصادی کابینه هستن و معاون اول رو هم به خصوص آقای بلاسوف رو معاون اول نخست وزیر انتخاب کرد، باز اون یه شخصیت اقتصادی هستش. نشون میده که میخوان دنبال اینن که شاید بتونن مشکلات اقتصادی روسیه رو بهبود بخشن و بتونن وضعیت رو بهتر از این موقعیت کنون در بیارن. یه مسئله دیگه هم که حالا اون اصلاح قانون اساسی که آقای پوتین مطرح کرد، در قانون اساسی روسیه رئیس جمهور نخست وزیر رو به مجلس معرفی میکنه. در اصلاحی که قرار انجام بشه از این به بعد پارلمان قرار نخست وزیر رو به رئیس جمهور معرفی بکنه، یعنی اینجا اختیارات پارلمان رو در واقع میخوان افزایش بدن. از مجموعه نیروهایی که در درون پارلمان یا بیرون پارلمان هستن فردی رو که مناسب ببینن انتخاب بکنن و رئیس جمهور موظف باشه اون فرد رو دیگه حکم نخست وزیر رو بسش بزنه. در حالی که الان وضعیت اینجوریه که نخست وزیر انتخاب رئیس جمهور هست در واقع. البته پارلمان میتونه رد کنه، میتونه تایید کنه، ولی اینجوری اصلاحی که مورد نظره یه مقدار جایگاه پارلمان روسیه رو یه مقدار افزایش میده. و یه نکته دیگه هم که مطرح شد بحث وزرایی هست که دو تابعیتی هستن. در روسیه هم گرفتار این معضل هستن که بعضی از وزرا یا معاونین وزرا تابعیت کشور غربی رو دارن. در دوره جدید دنبال این بودن که به هیچ وجه در کابینه یا در سطح معاونین افراد دو تابعیتی نباشن، که ظاهرا این کارا انجام دادن.
درسته. بعد فکر میکنید که بتونه تأثیر بگذاره در معماری روسیه جدید این اتفاق؟ فقط خیلی کوتاه.
بله، البته این که حالا به هر حال کابینه تا چقدر موفق باشه این مشکلات اقتصادی رو برطرف بکنه و تا چقدر زمینه سازی باشه برای انتقال قدرت آینده، که حالا عرض کردم 4 سال فرصت هست و در روسیه هر روزش یه مسئله است، چه مثل 4 سال دیگه، ولی به نظرم باید منتظر مون ببینیم که میتونه کابینه جدید اوضاع رو بهتر بکنه یا نه.
آقای بهشتی پور عزیز، بسیار از لطف شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با دکتر حسن بهشتی پور صحبت کردم، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص آرایش جدید قدرت در روسیه. شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع بعدی. شروع استیضاح آقای دونالد ترامپ در مجلس سنای آمریکا موضوعی است که بسیار حائز اهمیت هست و بحث‌های مختلفی داره در مورد در جریان هست در فضای مجازی و رسانه‌ای. در این خصوص با آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین‌الملل صحبت می‌کنم. پشت خط ارتباطی ما هستند. ببینیم که تکلیف آقای ترامپ چه خواهد شد. آیا همچنان ادامه پیدا می‌کنه قدرتش یا اینکه برکنار میشه؟ آقای فیاضی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
آقای فیاضی، بالاخره خانم پلوسی از کنگره خدمت و از مجلس نمایندگان فرستاد پرونده آقای ترامپ رو به سنا و حالا داره این اتفاقات میفته. با توجه به اینکه همچنان در مجلس سنا قدرت در اختیار جمهوری خواهان هست، برخی معتقد هستن که اتفاق خاصی نمیفته و آقای ترامپ به هر حال میتواند به قدرت خودش ادامه بده. نظر شما چه هست؟ آیا این اتفاقاتی که الان داره در استیضاح ترامپ میفته میتونه منجر به مثلا برکناری بشه، یا با توجه به قدرتی که جمهوری خواهان دارن در مجلس سنا همچنان او در جای خودش باقی خواهد ماند؟
ببینید، من برداشت کلیم اینه که با توجه به قدرتی که آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه داره و این نفوذ شاید در بسیاری از رؤسای جمهور دوره‌های گذشته آمریکا که از حزب جمهوری خواه بودن سابقه نداره، به طوری که در رسانه‌های آمریکایی از حزب جمهوری خواه به عنوان حزب ترامپ یاد میکنن.
بله.
از طرف دیگه حداقل 20 نفر از جمهوری خواها بایستی بیان طرف دموکرات ها تا دموکرات ها بتونن 2/3 آرا رو در مجلس سنا به عنوان اعضاییت منصفه بگیرند. بنابراین من برداشت کلیم اینه که بعید به نظر میرسه که مجلس نمایندگان و خانم پلوسی بتونه رأی جمهوری خواه رو در مجلس سنا برای برکناری آقای ترامپ بگیره.
درست.
به نظر میرسه که الان بحث جدی بر سر طولانی بودن این جلسات یا بر سر این هست که جلسات استیضاح هرچی سریعتر جمع بشه.
تمام بشه.
اگر که اینها موفق بشن، یعنی جمهوری خواه بتونن حالا در آیین‌نامه‌ای که تصویب میکنن و در نوع کاری که دارن انجام میدن این بحث رو جمع بکنن، خب دامنه بحث هم جمع میشه و به نظرم به مجموعه بحث‌های حاکمیت نخواهد کشید. اما اگر بحث گسترش پیدا بکنه، به نظرم جلسه استیضاح ترامپ به جلسه استیضاح حاکمیت آمریکا تبدیل خواهد شد. علتش هم اینه که از یک طرف دموکرات‌ها تلاش خواهند کرد که بر روی ادعای خودشون در مورد سوء استفاده ترامپ از قدرت و همینطور عدم همکاریش با مجلس نمایندگان مانور بدن. از طرف دیگه با توجه به شیوهی که آقای ترامپ داشته که همیشه سعی کرده که به تعبیر خودش یک شیوه افشاگرانه داشته باشه، او هم مسائل مربوط به حزب دموکرات رو روی دایره خواهد ریخت و عملا مجموعه مسائل روی پرده و پشت پرده دو تا حزب حاکم در آمریکا میتونه مثل دوران مناظره های تلویزیونی که برای انتخابات ریاست جمهوری است شاید در واقع گسترده تر از اون روی دایره بریزه. به نظرم در مورد این که نتیجه مجلس سنا برکناری ترامپ باشه، به نظر هیچ چشمنداز مثبتی در این زمینه وجود نداره و آقای ترامپ در قدرت باقی خواهد موند و حتی خواهد توانست از این استفاده بکنه برای آراء خودش در انتخابات 2020.
همین آقای فیاضی همین میخواستم بپرسم، به نظرتون اگر که از این استیضاح جون سالم به در ببره، در حقیقت رأیش برای دور دوم تضمین شده است؟ حدود
به نظرم تضمین شده است در این صورت، یعنی حتی شبهه هایی که در مورد رأی آقای ترامپ در مرحله دوم وجود داره تا اندازه زیادی با این کار برطرف میشه و عملا این استیضاح اگرچه به نوعی در تاریخ برای در واقع قانون شکنی رؤسای جمهور باقی خواهد موند، ولی در مناسبات احزاب و جریان های سیاسی آمریکا شاید ترامپ بیشترین استفاده را از این قضیه بکنه. اما اگر که دوران استیضاح طولانی بشه ممکنه حداقل در آرا تأثیر داشته باشه. در آرا سناتورها تأثیر نخواهد داشت، ولی در آرا عمومی ممکنه تأثیرات منفی رو در صورت گسترده شدن این بحث‌های
خیلی استفاده کردم. آقای فیاضی دست شما درد نکنه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. با سید جلال فیاضی صحبت کردم، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص وضعیت استیضاح آقای دونالد ترامپ در آمریکا. و موضوع آخر برنامه امروزمون که با شما صحبت خواهیم کرد در مورد شنوندگان عزیز، در مورد وضعیت مسکن هست. افزایش دوباره قیمت مسکن و اینکه چرا افزایش تسهیلات مسکن با تورم مسکن رابطه منطقی نداره. در این خصوص با آقای مهندس ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان صحبت خواهم کرد. لطف کردن وقتشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن. آقای مهندس رهبر سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله جناب سعیدی. منم از سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوبتون و همکاران خوبتون.
سلامت باشین. آقای مهندس، وضعیت مسکن در شرایط کنونی چگونه هست؟ آیا شاهد افزایش دوباره قیمت مسکن هستیم؟ آیا رکود هست؟ و اینکه این سوالی که مطرح کردم که چرا افزایش تسهیلات مسکن با تورم در این حوزه رابطه منطقی نداره؟ برای شنوندگان ما صحبت بکنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من خیلی بعید میدونم که اون افزایش قیمت که الان شما اشاره فرمودید و افزایش قیمت خیلی جدی باشه، چون به هر حال ما در یک رکود در واقع طولانی هستیم که از چند ماه پیش شروع شده و الان هم انقدر قیمت ها بالاست که دیگه اون قدرت خرید وجود نداره و همین دلیل هم رکود به وجود اومده و دیگه جا نداره که بخواد افزایش قیمتی پیدا بشه و به همین دلیل خیلی از قیمت ها، مثلا قیمت هایی که سطح بالا بودن و ادای در واقع متوسط به بالا، اونا حتی قیمت هم کاهش هم پیدا کرده.
بله.
ولی به هر حال اگر ما همین صورت ما برنامه‌ای که حالا وزارت راه شهرسازی اعلام کرده برای طرح ملی مسکن برای دهکای بین 3 تا 7، من فکر میکنم خیلی مؤثر باشه، چون ما خب خیلی وقت بود که اصلا در دولت 11 که شروع شد، 11 و 12 اوایلش تا این چند ماه گذشته که آقای مهندس اسلامی در واقع پست وزارت رو گرفتن، برنامه برای تولید مسکن نداشتیم، یه طرحی نداشتیم. یکی از دلایلی که ما به این در واقع مشکل گرفتار شدیم و افزایش قیمت پیدا کرد در مسکن همین بود که از چند سال گذشته ما برنامه برای تولید مسکن نداشتیم. خب معمولاً ما یه برنامه اگر 5 سال گذشته رو شما در نظر بگیرید برنامه نباشه، نتیجهش الان در واقع یعنی 5 سال بعد خودشون نشون بده که خودشون نشون داد و همون باقی مانده مسکن مهر بود تا یه حدودی تونست یه چند سالی در واقع قیمت مسکن رو تا یه حدودی در حد معقول در واقع افزایش پیدا بکنه، ولی بعد از اون دیگه ما دیدیم یه تورم 200% افزایش قیمت 200% در واقع مسکن خورد و باعث رکودی که الان شما مشاهدش هستید شدیم. ولی انشالله این برنامه تر اقدام ملی مسکن که صحبتش هست و الان هم مقدماتش داره فراهم میشه، بخشش هم استاد خورده، میتونه تاثیرگذار باشه در قیمت مسکن که دیگه به این صورت افزایش پیدا نکنه. ولی حالا شما شاهد هستید که بانک مسکن یا بانک‌های دیگه کمویش دارن اعلام میکنن که تا مثلا افزایش 300 میلیونه وام داریم، تا 240 میلیونه وام داریم، ولی همه اینا من فکر میکنم که شاید خیلی تاثیرگذار برای افراد متوسط و متوسط پایین نباشه، به دلیل اینکه اقساط بازپرداختش در اون مدت زمانی که حالا 12 سال در نظر گرفتن خیلی معقول نیست، یعنی برای که همه کس نمیتونه اون اقساط بازپرداخت رو بتونه پرداخت بکنه، در حد 3.5 میلیون تومان و از این حرف هاست. ولی به نظر میرسه که ما پیشنهادم کردیم که اینو بیان زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی رو به همون نسبتی که تسهیلات رو بالا میبرن زمانش هم باید بالا ببرن، چون اگر این زمان بازپرداخت حد 20 سال به بالا نباشه، باز همین در واقع مواردی که اعلام میکنن که باید بازپرداخت ماهیانه باشه و کسی هم نمیتونه واقعا استفاده بکنه و همین مشکل برمیخوریم.
بله.
انشاءالله مسئولین به این مسئله هم توجه داشته باشن که اگر افزایش تسهیلاتی داده میشه، از اون طرف هم بیان مدت زمان بازپرداخت رو از 20 سال تا بالاتر در واقع طرحش رو برنامه ریزی بکنن که افرادی که تا حد متوسط هستن بتونن ماهیانه، حالا یه زوجن طوقش مثلا 1 میلیون یا 1.5 میلیون تومان باز پرداخته بس که ماهیانه داشته باشن، بیشتر از اون باشه دیگه نمیتونن استفاده بکنن، باز همون گرفتار بی خانمانی هستن.
درسته. آقای مهندس، حالا به نظر تو این طرح ملی که فرمودین چقدر طول میکشه تا اجرایی بشه؟ حالا با توجه که دولت 12 از نیمه هم تقریبا گذشته دیگه، به نظرتون حالا با توجه که در ایران هم طرح‌ها خیلی دیر اجرایی میشود، چشم اندازه خودتون چه بوده؟
سعیدی الان در واقع شروع شده.
آها.
بله شروع شده و اون زمانبندی که اعلام کرده بودن البته به اون زمانبندی هنوز نرسیدن و
ولی بله اول که مرحله اول شروع شده و 400 هزار واحد رو اعلام کردن شروع کردن ان شاء الله.
خیلی خوب، پس خبر خوبی است، بسیار عالی. خب شما خداحافظی می‌کنم جناب مهندس، خدا نگهدارت. با مهندس ایرج رهبر صحبت کردم، نایب رئیس انجمن انبوه سازان، در خصوص وضعیت مسکن. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم، فرصت نداریم، بعد باهاتون خداحافظی کنیم. ممنون که ما رو در برنامه رویداد شنیدید، ان شاء الله در برنامه‌های بعدی توفیق خدمت به شما رو همچنان داشته باشیم. خدا نگهدارتون.